ساعت 14 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رسانه‌های ترکیه از تیراندازی دو زن مهاجم در استانبول خبر می‌دهند. وزرای خارجه روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان در پاریس دیدار می‌کنند. و ایران اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در تروریست خواندن حزب الله لبنان اشتباه خواند. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دو زن مسلح به سوی یک مرکز پلیس در استانبول نارنجک پرتاب کرده و سپس به سوی آنان تیراندازی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دو زن سپس در ساختمانی نزدیک این ایستگاه پلیس در منطقه بایرامپاشا پنهان شده و با پلیس درگیر شدند. خبرگزاری دوغان در این باره گزارش داد که در درگیری با پلیس یکی از این دو زن مهاجم مجروح شده است و پلیس منطقه اطراف ساختمان‌های محل اختفای این دو زن را محاصره کرده است. از چند ماه پیش ترکیه به دلیل انجام حملاتی علیه کردها در آن کشور در وضعیت هشدار به سر می‌برد. روز پنجشنبه وزرای خارجه روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان قرار است در پاریس گرد هم بیایند تا درباره روند اجرای طرح صلح در اوکراین بر مبنای توافق مینسک گفتگو کنند. توافق مینسک بیش از یک سال پیش به دست آمد و در آن طرحی برای پایان درگیری‌های نظامی در شرق اوکراین در نظر گرفته شده است. کیف می‌گوید روسیه با فرستادن نیرو و اسلحه به جدایی طلبان در شرق اوکراین توافق مینسک را نقض کرده است، اما در این حال دولت اوکراین نیز بخشی از تعهدات خود را مبنی بر اعمال اصلاحات برای اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی و برگزاری انتخابات محلی اجرا نکرده است. حسین امیر عبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، اقدام شورای همکاری خلیج فارس را در تروریست خواندن گروه حزب الله لبنان یک اشتباه توصیف کرد. شورای همکاری خلیج فارس روز چهارشنبه حزب الله لبنان را که از طرف ایران حمایت می‌شود، به حرکت‌های خصمانه در کشورهای عضو این شورا متهم کرد و آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. در واکنش به این اقدام، معاون وزیر امور خارجه ایران به خبرگزاری ایرنا گفت این خطای جدیدی است که به نفع ثبات و امنیت منطقه نیست. در ماه‌های اخیر تنش در روابط ایران به عنوان حامی گروه حزب الله و عربستان سعودی از اعضای اصلی شورای همکاری خلیج فارس افزایش یافته است. 5 کشور عضو شورای امنیت در حال تهیه قطعنامه‌ای هستند که خواستار توقف حملات به مراکز پزشکی در سوریه، یمن و سایر مناطق جنگی می‌شود. به گفته دیپلمات‌ها، کشورهای مصر، ژاپن، اسپانیا، نیوزلند و اوروگوئه در نظر دارند این قطعنامه را هفته ی آینده به شورای امنیت ارائه دهند. هیچ کدام از این کشورها از اعضای دائم شورای امنیت و دارای حق وتو نیستند. در ماه‌های گذشته دو عضو دائم شورای امنیت، آمریکا و روسیه، به بمباران مراکز پزشکی در افغانستان و سوریه متهم شدند. سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرده است در سال گذشته طی 94 حمله 63 بیمارستان و مرکز درمانی این سازمان در سوریه هدف قرار گرفتند. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه نتیجه تحقیقات اولیه در مورد دلایل و چگونگی دستگیری کوتاه مدت 10 تن از ناوگان آمریکایی توسط نیروهای ایرانی را در خلیج فارس تکمیل کرد. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید که نیروی دریایی آمریکا تحقیقات داخلی در مورد چگونگی ورود 10 تن ملوانان این نیرو به مرزهای آبی ایران در خلیج فارس را به فرماندهی منطقی نیروی دریایی تسلیم کرده است. کوین استفنز، سخنگوی ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا، روز چهارشنبه گفت که فرمانده این ناوگان روز یکشنبه گذشته گزارش مربوطه را دریافت کرده و طی 30 روز باید نظر خود را درباره محتوای این تحقیقات اعلام کند. شبکه خبری CNN هم میگوید که بر اساس گزارش اولیه نیروی دریایی آمریکا، ناویان این کشور پیش از دستگیری توسط سربازان ایرانی چندین اشتباه مشخص مرتکب شدند. به گزارش CNN، نتیجه تحقیقات هنوز به طور رسمی منتشر نشده، ولی یک مقام رسمی دولت آمریکا که با جزئیات این پرونده آشناست میگوید که ناویان خلافکار ممکن است با تنبیه انضباطی روبرو شوند و متن نهایی تحقیقات هم تا روشن شدن سرنوشت حرفه‌ای این سربازان منتشر نخواهد شد. در گزارش این شبکه خبری همچنین گفته شده که ناویان آمریکا در مدت بازداشت توسط مقام‌های نیروی دریایی سپاه پاسداران مورد بازجویی قرار گرفتند. 10 تن ناویان وابسته به ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در خلیج فارس مستقر است، در 22 دی ماه گذشته در مسیر کویت به بحرین دچار نقص فنی شدند و به هنگام ورود ناخواسته به آبهای ایران در نزدیکی جزیره فارسی دستگیر، ولی کمتر از 24 ساعت بعد آزاد شدند. ادمیرال جان ریچاردسون، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، گفته که بازداشت 10 ملوان آمریکایی توسط ایران خلاف قوانین بین المللی بوده است. به گزارش روزنامه هیل چاپ واشنگتن، ادمیرال ریچاردسون در جریان نشستی در مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که این رویداد نشانه دیگری از تهدیدهایی است که ما در منطقه خلیج فارس با آنها روبرو هستیم. نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا از ماه ژانویه تا کنون به انتقادها به ویژه در ارتباط با انتشار فیلم‌ها از نحوه بازداشت و برخورد با ملوانان این کشور ادامه دادند. ادمیرال ریچاردسون می‌گوید ارتش آمریکا توافق اتمی 6 قدرت جهانی و ایران را تحسین می‌کند، ولی از دیدگاه نیروی دریایی آمریکا در فعالیت‌ها از جمله در مورد مراقبت از جمهوری اسلامی در خلیج فارس، ایجاد امنیت در منطقه و به ویژه تنگه هرمز تغییری روی نداده است. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با نیروی بازداشت کننده ملوانان آمریکایی این اقدام را شجاعانه و ستایش برانگیز خوانده و از آن تمجید کرده و به اعضای سپاه پاسداران نشان افتخار داده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من از ایران زنگ میزنم. میخواستم بگم ملت ایران فهیم، با شعور، با فرهنگ و با تمدن هستن و این رأیی هم که دادن یک رأی منطقی و یک نه به تمام نظامی که ادعای جمهوریت و یا اسلامی میکرد، نه چیز دیگه، چون برای همه مردم مبرهن و محروم هست که هیچ کس هیچ کاری برای کسی نمیکنه. ولی باز هم ملت ایران امید دارن و با امید زندگی میکنن، فهیم هستن و انشالله که بتونن نتیجه کارشون مسالمت آمیز، صلح دوست، صلح جو و با اراده بتونن بگیرن.
واقعا باعث تأسفه که برای مردی که فاسدترین فرد در نظام جمهوری اسلامیه و دستش به خون خیلی از ایرانی‌ها داخل ایران و خارج از ایران آلوده است، مردم براش جشن گرفتن، میرن بهش رأی میدن. من بسیار متأسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعتی پس از صدور قطعنامه شورای امنیت علیه کره شمالی، این کشور اقدام به شلیک چند موشک کوتاه برد به سمت دریا کرد. به گفته ی وزارت دفاع کره جنوبی، این موشک‌ها بامداد امروز پنجشنبه از شهر وونسان واقع در شمال شرقی کره شمالی شلیک شده و تلاش برای مشخص کردن نوع آنها ادامه دارد. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه چهارشنبه در واکنش به آزمایش‌های اخیر موشکی و هسته‌ای کره شمالی شدیدترین تحریم‌ها طی 2 دهه اخیر را علیه این کشور به تصویب رسانده بود. پارلمان کره جنوبی نیز روز چهارشنبه به اتفاق آرا نخستین قطعنامه خود علیه موارد نقض حقوق بشر در کره شمالی را تصویب کرد. پیونگ یانگ نسبت به تصویب چنین قطعنامه‌ای به همسایه جنوبی خود هشدار داده بود. سایت محلی دادمردان از اعلام جرم دادستانی استان سیستان و بلوچستان علیه شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده خبر داده است. خانم ملاوردی روز 4 اسفند ماه در گفتگو با خبرگزاری مهر از اعدام تمامی مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان به اتهام قاچاق مواد مخدر خبر داده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بود. در میان واکنش‌های مختلف معاون رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان این اظهارات را نوعی نشر اکاذیب و افترا به دستگاه قضایی ارزیابی کرده، معاون دادستان زاهدان آن را قابل تعقیب کیفری خوانده، تعدادی از نمایندگان مجلس در این رابطه به رئیس جمهور تذکر دادند و یک کمپین هم در زاهدان با عنوان توهین به روستاییان ممنوع به راه افتاده است. همکارم الهه روانشاد در این ارتباط دیدگاه عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان در لندن را جویا شده است.
من فکر کنم این بحثی رو که دادستان و بخصوص سایت ها و گروه های افراطی در سیستان و بلوچستان مطرح کردن باید در چارچوب منازعات بین دولت آقای روحانی و گروه های تندرو دید. واقعیت اینه که نمیشه گفت کاملا کذب و افترا بوده، چون روستاهایی هستند که واقعا سرپرست ندارن و بیشتر مردان اون روستا یا زندانی هستند یا فراری هستند.
آقای دوشوکی، سخنان شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده که باعث انتقاد شده، در حقیقت انتقادی بوده از حذف قوانین حمایت از خانواده‌های اعدامی در برنامه پنجم توسعه، آنچنان که او به خبرگزاری مهر روز چهارم اسفند ماه گفته.
نظر من اینه که خانم مولاوردی که برای اولین بار به استان سیستان و بلوچستان رفته و در اونجا با اون فقر گسترده روبرو شده، بخصوص اخباری در مورد بسیاری از روستاها که مردم بسیار فقیر هستن و بسیاری از اونها سرپرست ندارن و شاید هم شنیده باشه که روستایی هست که همه مردان یا بیشتر مردانش اعدام شدن، این رو نه به عنوان تم اصلی مصاحبهشون بلکه به عنوان یکی از اون چیزهایی که شنیده بود ابراز کردن. اما ما میبینیم که متاسفانه تندروها به جای پرداختن به اصل موضوع، یعنی حمایت دولت از این فرزندان بی سرپرست در روستاهای فقیر سیستان و بلوچستان، موضوع رو متاسفانه بر علیه دولت به عنوان نشر اکاذیب و غیره مورد استفاده یا بهتر بگم سوء استفاده قرار دادن. به خصوص بعد از انتخابات و شکست اصولگرایان و نیروهای تندرو توسط اصلاح طلبان، من فکر کنم این یک بهانه دیگری است در استان بسیار ناآرام و امنیتی مثل سیستان و بلوچستان. گروهای تندرو از این سخن خانم مولاوردی به عنوان یک توپ سیاسی بر علیه دولت استفاده کردند و در حقیقت اون موضوع اصلی رو که موضوع بی سرپرست موندن یتیمان هست در استان سیستان و بلوچستان به حاشیه راندند و میخواند حساب سیاسی خودشونو با دولت به این صورت تسویه کنند.
محمد جواد لاریجانی دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران مصاحبه‌ای داشت چند روز پیش با CNN و به خبر اعدام تمام مردان یک روستا در استان سیستان و بلوچستان واکنش نشون داد و گفت که در یک روستای کوچک متشکل از 4-5 خانوار اعدام تمام مردان چیز عجیبی نیست.
واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان روستاهایی هستند که ممکنه بین 5 خانوار تا 20 خانوار هم باشند. برای خود آقای لاریجانی که میدونه اعدام در ایران به خصوص در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر در رده دوم بعد از چین قرار داره و از نظر جمعیتی هم خب در رده اول هست در مقایسه با نسبت جمعیت، به همین دلیل ایشون گفتن که ممکنه اتفاق افتاده، تحقیق خواهند کرد، ولی خبر عجیبی برای ایشون نخواهد بود، چون واقعیت اینه که در استان سیستان و بلوچستان تاریخ نشون داده که تعداد بسیار زیادی از این مردمان عرب دلایل مختلف از جمله جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند و برای جمهوری اسلامی، و فکر کنم آقای لاریجانی این یک خبر بسیار عجیب و غریب و گمراهی نبود.
آقای دوشوکی، اگر محمد جواد لاریجانی میگه این مسئله چیز عجیبی نیست، تصور میکنید که چرا بازتاب ها تا به این حد شدت گرفته؟
اگر این مسئله رو به این صورت نگاه کنیم که در ابتدا شکایت و گلایه نیروهای تندرو و اصولگرایان این بود که این مسئله توسط ضد انقلاب و توسط رسانه‌های بین‌المللی مثل CNN بازتاب گسترده‌ای داشته و به جای اینکه به فراموشی سپرده بشه، این بازتاب ادامه پیدا کرده و اونها از این بازتاب ناراحت بودن. حالا جالب اینه که خودشون دارن به همین موضوع دامن میزنن و میخوان دامنه انعکاس این خبر رو تا اونجایی که امکان داره گسترده کنن تا از به اصطلاح این آب گلالود ماهی خودشونو بگیرن. واقعیت اینه که کاری که اصولگران دارن میکنن، چه نمایندگان در مجلس و چه دادستان به اون معاون دادستان زاهدان یا دادستان هیرمند یا سیستان، اینها کسایی هستن که مخالف دولت هستن و اون چرا که خودشون از اون شکایت داشتن دارن همون کار رو، یعنی بازپخش و بازتولید این خبر کشور رو به انواع و اقسام عناوین مطرح میکنند و این خودش تناقض عملکرد این افراد رو نشون میده که از اصل ماجرا گذشتن و از این موضوع به عنوان یک موضوع سیاسی بر علیه دولت میخواهند کلافی برای خودشون بسازند.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما.